اول درد و محنه زینب است، زینب
است. در دیگر کشورها نیز آیین عزاداری شام غریبان ابو عبدالله الحسین علیه السلام برگزار شد. در فرانسه مرکز اسلامی این کشور میزبان محبان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. در سوریه نیز مراسم شام غریبان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در حرم دخت 3 ساله‌اش در دمشق برگزار شد.
اظهار ارادت ارامنه زیر بیرق امام حسین علیه السلام. ارامنه در محله‌ای در ارومیه همراه با شیعیان و با شرکت در دسته‌های عزاداری عشق خود را به امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان نشان دادند.
یه محله قدیمی تو ارومیه، مسجدی نماد عشق و ارادت و کلیسا درست در همسایگی مسجد.
کشیشان محترم کلیسا
حجت الاسلام غنیزاده، روحانی مسجد:
برنامه عزاداری که ما داریم، مسلمانان و مسیحیان دست به دست هم دادن تا این برنامه را اجرا کنن.
تو کوچه پس کوچه های شهر نوای عزای حسین به گوش میرسه، اما اینجا عشق به حسین و عباس علمدار دین و مرز و مذهب نمیشناسه. کشیش قوقاسیان، کشیش ارامنه آذربایجان:
به عنوان کشیش ارامنه اولین روزی که به ارومیه آمدم و کوچه مسجد مهدی القدم رو دیدم، اسم کوچه رو خودم از طرف خودم گذاشتم کوچه گفتگوی ادیان. سالیان سال هست که ارامنه، برادران مسلمان و تمامی ادیان در کنار هم در این محله به خیر و خوشی زندگی میکنن و در تمام غمها و شادیها همواره در کنار هم بودن.
هر کس با هر دین و مسلکی خودش رو وامدار حسین، خون خدا و ابوالفضل العباس علیه السلام میدونه.
همه جوانان با آقا ابوالفضل عشق و ارادت کامل دارن.
اینجا فارغ از دین و مذهب دلها به هم نزدیکتره. مجنونیانز، هموطن ارمنی:
من از هموطنهای ارمنی هستم و قیام امام حسین قیامیه که به تمامی ما درس انسانیت و آزادگی رو میآموزه.
کشیش قوقاسیان، کشیش ارامنی آذربایجان:
امام حسین آنجور که ما در روایت خواندیم مظهر رشادت، مبارزه با ظلم و ستم و فداکاری و عشق بودند و این رو به صورت کامل در صحرای کربلا به نمایش گذاشتند.
اما در بلندای این حماسه ماندگار چه سریه که این گونه خورشید فروزان عاشورا و کربلا بر همه نسل‌ها و مسلک‌ها بر پهنه تاریخ گسترده شده؟ به راستی که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟
ادیان توحیدی قرن‌هاست که در آذربایجان غربی زندگی مسالمت‌آمیزی دارند و در غم‌ها و شادی‌های همدیگه شرکت می‌کنند و همین همدلی هاست که رمز وحدت و برادری و پیروزیه. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
همانطور که در خبرها شنیدید، امروز ماهواره خیام از ایستگاه فضایی بایکونور به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد. همکنون آقای نقوی، خبرنگار صدا و سیما، در ماهدشت حضور دارند و جزئیات بیشتری از پرتاب این ماهواره رو از ایشون میشنویم. حضور شما سلام میکنم، منتظر شنیدن اطلاعات شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان این بخش خبری. عرضم حضورتون که من گزارشی که خدمتتون ارسال میکنم از پایگاه فضایی ماهدشته.
بله.
پایگاهی که مرکز کنترل مأموریت ماهواره خیام محسوب میشه. همه فرمانهای ماهواره، کنترل وضعیت از اینجا ارسال میشه، داده های ماهواره هم اینجا دریافت میشه، کاملا زیر نظر سازمان فضایی کشورمون کنترل میشه داده ها. خب پرتاب که با موفقیت انجام شد، خوشبختانه یک ساعت و نیم پس از پرتاب اولین داده تلمتری ماهواره خیام در ایستگاه زمینی پایگاه فضایی ماهدشت دریافت شد و این نشان دهنده موفقیت آموز بودن پرتابه. که حالا مراحل بعدی هم گذرهایی داره ماهواره از روی ایران که یکی ساعت 10 شب یکی ساعت 24 امشبه، باید منتظر سیگنال های بعدی این ماهواره هم بشه. خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم آقای نقوی.
شنونده بخش خبر نیمروزی رادیو ایران هستید. رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار تاکید کرد تعالی ایران جز در سایه اطلاع رسانی منصفانه و مسئولانه به دست نخواهد آمد. در پیام آقای رئیسی آمده در روزگاری که بدخواهان انقلاب اسلامی با تحریف و روایتگری مغرضانه به نبرد با حقیقت برخاستند، نقش اصحاب رسانه در ایستادگی در برابر امواج تخریب و فریب بیش از همیشه مهم است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد روز خبرنگار علاوه بر گرامی داشت مسئولیت و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت حقیقت جویی، شفافیت و حق مردم بر دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
سازمان هواشناسی با اعلام هشدار نارنجی از احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور خبر داد. در بخشایی از شرق، مرکز و غرب کشور نیز وزش باد و گرد و خاک پیشبینی می شود. خوزستانی ها هم امروز گرم ترین روز سال رو تجربه می کنند. هوای گرم در کل کشور تا چند روز آینده ماندگار است و شدت گرما در جنوب غرب به خصوص خوزستان و ایلام از بقیه مناطق بیشتر است. تداوم وزش بادهای 120 روزه هم پدیده مهم بخش شرقی کشور است. سازمان هواشناسی با هشدار نارنجی گرد و خاک و کاهش دید در شمال استان سیستان و بلوچستان را پیش بینی کرده. خانم احمدی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در بخش‌های از استان اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و شمال شرق، استان خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهیم داشت. شدت بارش در شمال کشور در خراسان شمالی و استان گلستان پیش بینی میشه. در بخش جنوبی هم در دامنا و ارتفاعات زاگرس، استان مثل چهارمحال و بختیاری، کوهکیلوبای رحمت، بخش‌های غربی و جنوبی استان اصفهان، بخش‌های از استان فارس به خصوص نواحی غربی استان، شرق و شمال شرق استان خوزستان، بوستان لرستان رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید رو خواهیم داشت. شدت بارندگی ها میتونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، طغیان و بالا آمدن آب رودخانه ها و همینطور جاری شدن سیلاب در برخی مناطق بشه. هشدار سطح نارنجی در برخی مناطق استان های ذکر شده معتبر هست و به نظر میسه برای فردا هم به تناوب، یعنی روز چهارشنبه، این شرایط ادامه پیدا بکنه. پنجشنبه و جمعه در ارتفاعات و نواحی دامنه های استان های واقع در زاگرس و البرز این شرایط رو خواهیم داشت.
وزیر نیرو درباره افزایش بی‌رویه مصرف برق در روزهای آینده و فشار مضاعف بر نیروگاه‌ها هشدار داد. آقای مهرابیان با اشاره به افزایش دمای 1 تا 5 درجه در استان‌های مختلف گفت وضعیت آب و هوایی کشور در شرایط سختی است.
آینده هم پیش بینی میشه که شهرهای شمالی شاهد به اصطلاح افزایش حرارت باشن که اینها همه در واقع باعث رشد مصرف برق میشه. اگر همکاری مردم مثل دو سومی که پشت سر گذاشتیم انشالله باشد و صرفه‌جویی بکنن، انشالله این یک سوم باقی مانده رو هم با کمترین مشکل عبور خواهیم کرد. ولی واقعا ما نیاز داریم که مردم عزیزمون شرایط رو کاملا بهش مسلط باشن.
رسیدگی به تخلف یک شرکت لبنی. آقای امراللهی مدیر کل نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی گفته پرونده این شرکت تولید کننده مواد لبنی در استان مرکزی به علت کم فروشی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
امروز ما در استان مرکزی کنار دوستان جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی بودیم. این بحث نایلونیا حتما باید 900 گرمی و با قیمت 15000 تومان باشه که در این کارخونه متاسفانه شیر نایلونی 800 گرمی تولید کرده بودن با قیمت 15000 تومان که ما گزارشش رو به دوستان بازرس گفتیم انجام بده و به سازمان تعزیرات حکومتی هم بحث ابلاغ اینه بده که انشالله در هفته آینده در شعبه ملی تخلف این واحد رسیدگی میشه و گزارش و عدد مبلغ جریمه به مردم عزیز اعلام میشه.
تجمع ضد صهیونیستی در تهران نصر امروز در حمایت از مردم بیدفاع فلسطین. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای با اشاره به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در حمله به غزه و به شهادت رساندن کودکان اعلام کرد تجمع مردم عزادار در حمایت از آرمان آزادی قدس شریف ساعت 17:30 امروز در میدان فلسطین تهران برگزار می شود. در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است مردم عاشورایی با حضور در این تجمع این جنایات را محکوم و با مردم مظلوم و قهرمان فلسطین اعلام همبستگی می کنند.
در درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر صهیونیستی در شهر نابلس در کرانه باختری 41 فلسطینی شهید و زخمی شدند. در میان زخمی ها که تعدادشان دست کم 38 نفر اعلام شده، حال 4 نفر وخیم است. این درگیری ها هنگامی آغاز شد که صهیونیست ها برای ترور ابراهیم نابلسی از مبارزان گردان های شهدای الاقصا شاخه نظامی فتح در نابلس به این منطقه حمله کردند. اشغالگران صهیونیست خانه این فعال فلسطینی را با موشک دوش پرتاب هدف قرار دادند که او و یکی از همراهانش به شهادت رسیدند.
پایگاه میدل ایست مانیتور نوشت امارات برای ورود گردشگران رژیم صهیونیستی به جزیره سقطرای یمن روادید صادر کرده. بنابر اعلام این نشریه چاپ انگلیس، اتباع کشورهای مختلف با خطوط هواپیمایی ایر عربیه به سقطرا منتقل می شوند. منابع محلی هم اعلام کردند امارات نیروهای خود را در سقطرا مستقر کرده و با وعده اوضاع بهتر ساکنان بومی این جزیره را به جدایی از خاک یمن تشویق می کند.
روز به روز اهداف ابوظبی در یمن از طریق افزایش حضور نظامی اطلاعاتی خود در پوشش نیروهای امدادی آشکارتر می شود. محور اصلی اهداف امارات دست یافتن به جزایر یمن به ویژه مجمع جزایر سقطرا است. مجمع جزایر سقطرا در 380 کیلومتری سواحل جنوب یمن و در پرترددترین آبراه بین المللی قرار دارد. سقطرا از بهترین تفرجگاه های طبیعی جهان است. ابوظبی برای تحقق اهداف خود از گروه های شبه نظامی جدایی طلب حمایت مالی و تسلیحات می کند. جورجیو کافیرو رئیس مرکز مطالعات کشورهای خلیج فارس:
جزیره سقطرا عملاً در آینده به مالکیت امارات در خواهد آمد و شورای انتقالی جنوب به عنوان نماینده امارات این مسئولیت را بر عهده دارد.
منابع محلی میگویند به تازگی بالگردهای جنگی امارات در دو جزیره عبدالکوری و سمها از مجمع جزایر سقطرا فرود آمدند. از این بالگردها قرار است برای گشت هوایی و رصد تحرکات مردم مناطق جنوب یمن استفاده شود. پایگاه میدل ایست مانیتور نوشت امارات به گردشگران اسرائیلی برای سفر به جزیره سقطرا روادید داده و خطوط هواپیمایی ایر عربیه نیز ده ها خارجی را به این جزیره منتقل کرده است. فهد سلطان، روزنامه‌نگار:
اکنون حاکم واقعی جزیره سقطرا اماراتی ها هستند. پیش شماره تلفن در این جزیره پیش شماره تلفن امارات شده است. از آنجایی که ابوظبی با اسرائیل روابط رسمی دارد، طبیعی است که اسرائیلی ها از این وضعیت به نفع خود سوء استفاده می کنند.
احمد بن کلمس از بزرگان سقطرا:
سقطرا بعد سقوط مؤسسه دوله،
پس از سقوط نهادهای دولتی در سقطرا، این جزیره به بازار سیاه فروش سلاح تبدیل شده و امارات سلاح زیادی برای فروش در این جزیره ارائه کرده.
اقدامات امارات در سقطرا صدای مشاور رسانه‌ای منصور هادی در ریاض را هم درآورده است.
ما دخل سقطرا
امارات به بهانه جنگیدن با انصار الله تجهیزات و نیروی نظامی در این جزیره دورافتاده مستقر کرده و بدون اطلاع عربستان پایگاه نظامی ایجاد کرده. کار به جایی رسیده که درهم امارات هم به عنوان پول رایج در سقطرا رایج شده.
منابع محلی میگویند امارات با وعده بهتر کردن اوضاع در جزیره سقطرا و ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی، ساکنان این جزیره را به جدا شدن از یمن تشویق میکند و از مردم درخواست کرده با امضای توماری رضایت خود را با پیوستن به امارات اعلام کنند.
فقط مجلس عراق میتواند درباره انتخابات زود هنگام تصمیم گیری کند. نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون، با بیان این مطلب افزود طبق قانون نه انحلال مجلس اتفاق خواهد افتاد نه انتخابات زود هنگام، مگر اینکه جلسات مجلس بار دیگر برگزار شود. انحلال مجلس و انتخابات زود هنگام خواسته هواداران مقتدا صدر است که حدود 10 روز پیش با اشغال ساختمان مجلس عراق از برگزاری نشست نمایندگان برای انتخاب نخست وزیر جلوگیری کردند. نمایندگان جریان صدر که اکثریت نسبی مجلس عراق را در اختیار داشتند حدود 2 ماه پیش پس از 8 ماه ناکامی در انتخاب نخست وزیر با هم استعفا کردند. طبق قانون اساسی عراق انحلال مجلس این کشور فقط با رأی اکثریت مطلق نمایندگان امکان پذیر است. درخواست انحلال هم باید یا از طرف 1/3 نمایندگان یا از طرف نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور مطرح شود.
توقیف هزاران سند محرمانه از اقامتگاه ترامپ. شبکه آمریکایی NBC خبر داده هزاران سند از مقر ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در چارچوب تحقیقات و حکم دادگاه ضبط شد. ترامپ میگوید حتی سراغ گاو صندوقش هم رفته اند.
FBI ناگهان و بیخبر یورش برده به عمارت مجلل ترامپ، به خانهش در مارالاگو فلوریدا. گویی آنجا 15 جعبه مدارک کاخ سفید شامل برخی اسناد طبقه بندی شده است که وقت اساس کشی از کاخ سفید بیرون بردند. در حالی که همزمان دادگاه ترامپ به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش به تسخیر کنگره در اعتراض به نتیجه انتخابات برخاست، حالا رئیس جمهور سابق میگوید این کار دموکرات‌های افراطی است که نمیخواهند او در انتخابات آینده نامزد شود. اما خب در کتاب جدیدی هم که روزنامه‌نگار مشهوری نوشته و تازه منتشر شده آمده که ترامپ گاهی برخی از اسناد ریاست جمهوری را به صلاح دید خودش نابود می‌کرده. گاهی برای از بین بردن آنها از توالت استفاده می‌کرده. اسناد رسمی ریاست جمهوری امهایش غیرقانونی است. برخی کارمندان کاخ سفید که دل خوشی از ترامپ نداشتند این عکس‌ها را همان موقع گرفته و ثبت کردند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آغاز رزمایش توپخانه‌ای تایوان. در پی رزمایش گسترده اخیر چین نزدیک تایوان، ارتش این جزیره تمرینات توپخانه‌ای را با مهمات واقعی آغاز کرد. همزمان وزیر خارجه تایوان پکن را به تلاش برای تغییر وضع موجود در منطقه آسیا اقیانوسیه متهم کرده. چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، یکی از گسترده‌ترین رزمایش‌های نظامی را در اطراف جزیره تایوان برگزار کرد. ارتش چین اعلام کرده رزمایش‌های جدیدی در آب‌های اطراف تایوان برگزار خواهد کرد.
و شبکه مستند تعدادی از مستندهای تولیدی خود را برای بهره برداری شهروندان کم شنوا و ناشنوا مناسب سازی کرده است. این مستندها هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 پخش می شود.
مناسب سازی مستندها برای کم شنوایان و ناشنوایان در شبکه مستند سیما. آقای ناصری مسئول این پروژه:
این شد برای ما یه ایده، یه انگیزه‌ای که هم کمک به مجموعه جامعه بکنیم برای زندگی بهتر، هم کمک بکنیم به این افراد خانواده هاشون که بتونن که از اون احیانا انزوایی که میتونه گریبانگیر اونها بشه خارج بشه.
همزمان با پخش زنده رابط ناشنوایان در مقابل دوربین، مستند در حال پخش رو برای ناشنوایان قابل فهم میکنه. خانم کریمی، رابط ناشنوایان:
ما در استودیو حضور پیدا میکنیم و برنامه‌های مستند رو به شکل زنده همزمان که در حال پخش هست ترجمه میکنیم و بعد از مراحل تدوین هر روز از ساعت 6 بعد از ظهر از شبکه مستند پخش میشه.
این کار که از دی ماه 1400 آغاز شده به دل کمشنوایان و ناشنوایان حسابی نشسته.
تصویق میشن، به هم میگن، میگن شبکه هم زیرنویس داره، هم با زبان اشاره صحبت میکنن. اینها فایده هایی داره که فقط جامعه ناشنوایان میتونن اونو درک کنن.
بخشی از خبر رسانه ملی، برخی از فیلم های شبکه سلامت و بعضی از برنامه های سیما هم پیش از این برای ناشنوایان مناسب سازی شدن. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه پنجمین دوره بازی همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه امروز ورزشکاران کشورمون به مصاف رقبا رفتن. همکارم علی شوندی از قونیه از نتایج امروز ورزشکاران ایران گزارش میده.
پنجمین مرحله مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی امروز برای کشورمون در حالی برگزار شد که مهدی حاجی موسایی در وزن منهای 54 کیلوگرم تکواندو با نتیجه 7-1 پیروز میدان شد و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. حسین لطفی در وزن منهای 58 ابتدا به دلیل عدم حضور حریف ساحل آجی برنده اعلام شد و در دیدار بعدی مقابل محسن رضایی تکواندوکار افغانستان با نتیجه 2-3 پیروز شد و به مرحله 1/4 نهایی رسید. ناهید کیانی تکواندوکار شایسته کشورمون در وزن منهای 53 با نتیجه 2-3 برابر حریف تاجیکستانی پیروز و در دور دوم به مصاف نماینده عربستان و سومالی خواهد رفت. در ادامه و در رقابت‌های پاراشنا شاهین ایزدیار و زیقمی نژاد در 100 متر قورباغه راهی فینال شدند. در تنیس روی میز بانوان تیم ملی کشورمون با ترکیب ندا شهسواری، مهشید اشتری، شیما صفایی، پریناز حاجیلو در بازی اول تیم ازبکستان را با نتیجه 3-0 شکست دادند.
اضافه میکنم دقایق پیش در تکواندو مهدی حاجی موسایی در وزن منهای 54 کیلوگرم در دومی مبارزه حریف مالزیایی را 13-1 شکست داد و ضمن قطع کردن مدال برنزش راهی محله نیمه نهایی شد. ناهید کیانی هم در منهای 53 کیلو در دومی دیدار خود 2-1 حریف عربستانی را برد و ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را مسجل کرد. اما دیروز در تنیس روی میز مردان امیرحسین هدایی و نیما لمیان مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند و در بخش بانوان ندا شهسواری به نشانه نقره دستیافت در دو و میدانی و در ماده 100 متر حسن تفتیان و فرزانه فصیحی را یه محله نیمه نهایی شدند. در شنای معلولان و در 200 متر مختلط انفرادی شاهین ایزدیار مدال نقره و سینا زیقمی نژاد مدال برنز گرفتند و محمد کریمزاده در 200 متر آزاد به مدال برنز رسید. در هندبال هم تیم مردان ایران با حساب 26-20 ترکیه میزبان بازی ها رو شکست داد. تیم ملی بسکتبال کشورمان برای برگزاری چند بازی دوستانه با تیم ملی ژاپن صبح امروز عازم کشور شد. تیم کشورمان شهریور باید در پنجره‌های 4 تا 6 جام جهانی 2023 شرکت کند. در دور دوم مسابقات المپیاد جهانی شطرنج در هند تیم مردان ایران مقابل تیم میزبان 2.5-1 نتیجه را واگذار کرد و تیم بانوان کشورمان هم برابر تیم ملی قدرتمند صربستان 3-1 شکست خورد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
هموطنان عزیزم سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو ایران هستید. عناوین پیک نیمروزی امروز رو با هم بشنویم.
این ماهواره برای تأمین داده‌های فضایی مورد نیاز کشور گام بسیار بلندی خواهد بود که ما میتونیم از این داده‌ها از تصاویر با دقت بسیار بالای این ماهواره برای ارتقاء کاربردهای صنعت فضایی کشور استفاده بکنیم.
احیای تالاب موره در گرم‌ترین فصل سال در بیش از 3 دهه اخیر بی‌سابقه بوده و این یک روی دیگه سکه بارش باران‌های اخیر است.
پس از گذشت 4 روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نخستین کاروان حامل سوخت از طریق گذرگاه کرم ابو سالم وارد این منطقه شد.
همونطور که در خبرها شنیدید، ماهواره خیام ساعت 10:22 امروز با ماهواره بر سایوز از پایگاه فضایی بایکونور راهی مدار 500 کیلومتری زمین شد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی از وضعیت ماهواره خیام تلفنی گفتگو می‌کنم با مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران. آقای نعیمی، حضور شما سلام می‌کنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم. ماهواره خیام در حال حاضر در چه وضعیتیه و فرایند ارسال داده در چه فواصل زمانی انجام میشه؟
بله، ماهواره خیام امروز ساعت 10:22 از پایگاه پرتاب بایکونور پرتاب شد. ماهواره در طول شبانه روز حدوداً 14 دور به دور زمین میچرخه.
بله.
و در این 14 دور ما حدود 4 بار میتونیم با ماهواره ارتباط داشته باشیم. در واقع این 4 باری هست که از روی منطقه سرزمین کشور ما عبور میکنه و با توجه به اینکه ایستگاه زمینی در داخل کشور هست، ما دو نوبت در میانه روز حوالی ساعت 10 تا 1 و دو نوبت هم در ساعت 10 تا 1 شب میتونیم با ماهواره در ارتباط باشیم. در حال حاضر هم ماهواره در مدار خودش مستقر هست و ما امروز بعد از پرتاب که انجام شد حدود 1 ساعت و نیم بعد اولین سیگنال رو تونستیم از ماهواره بگیریم. در حال حاضر منتظر هستیم تا گذرهایی که شب خواهیم داشت، دو گذر هم امشب خواهیم داشت و باز هم با ماهواره در ارتباط خواهیم.
بله آقای نعیمی، چقدر زمان نیاز هست تا ماهواره آمادگی کامل خودش رو برای انجام ماموریت پیدا کنه؟ من که اصلا فرایند دریافت اطلاعات و رمزخونی هم توسط متخصصای داخلی خودمون انجام میشه.
بله، ماهواره این که در مدار قرار داده شد به این معنا نیست که همین الان آماده استفاده است. باید یک پروسه دیگه انجام بشه، یک فرایند دیگه انجام بشه که در مورد ماهواره با توجه به پیچیدگی‌هایی که داره و با توجه به اینکه بالاخره در فاصله دوری هست و همه تست‌ها رو نمیشه همزمان انجام داد، باید یکی یکی انجام بشه. این زمان بره. فرایند تست، فرایند تحویل دهی یک زمانی حدود 2 تا 4-5 ماه معمولا طول میکشه و ما هم تقریبا همون برآوردمون 4 ماه هست و داده های ماهواره، در واقع داده هایی که برای استفاده تصویربرداری ماموریت اصلی ماهواره هست، بعد از این زمان در اختیار ما قرار خواهد گرفت. قبل از این زمان هم در طول این 4 ماه هم ما با ماهواره در ارتباط هستیم و ارسال و دریافت داده داریم، اما داده ای که ارزش علمی داشته باشه، ارزش کاربردی دقیق داشته باشه، بعد از این هست که اون فرآیندهای تنظیم و کالیبراسیون به صورت کامل انجام شده باشه.
بله.
در مورد دریافت داده ها هم که شما سوال کردید، بله، دریافت داده تماما توسط ایستگاهی که در داخل کشور هست انجام میشه و موضوع حالا رمز گشایی داده های ماهواره، اینها همه کاری هست که در ایستگاه انجام میشه، در ایستگاه ها انجام میشه. ایستگاه مرکزی ما در ماهدشت کرج هست، ما ایستگاه های دیگه هم داریم در داخل کشور و کارشناسان داخلی هم در همه اینها مستقر هستن. البته کارشناسان شرکت سازنده، شرکت پیمانکار هم حضور دارن. همونطور که گفتم توی این فرایند 4 ماهه کار با حضور کارشناسان دو طرف انجام میشه.
بله، در خصوص مدت زمان انجام ماموریت ماهواره خیام هم توضیح میفرمایید.
عمر نامی، در واقع اون چیزی که طراحی شده ماهواره خیام 5 ساله، اما پیش بینی میشه با توجه به حالا کارهای فنی که بر روی ماهواره در حین ساخت انجام شده و بعضی ملاحظاتی که در نظر گرفته شده، برآورد میشه که عمر بیش از این هم داشته باشه، یعنی احتمالاً تا 7 سال، شاید هم 8 سال بتونیم از ماهواره استفاده کنیم.
بله آقای نعیمی، مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران، متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بارش باران در روزهای اخیر گرچه در برخی مناطق خسارت‌هایی را در پی داشته، اما موجب آبگیری برخی تالاب‌های کشور شده. تالاب مری قم یکی از تالاب‌هایی که در روزهای اخیر میزبان 170 گونه پرنده شده. گزارش خانم احمدی رو بشنوید.
تابستان فصلی گرم و مرداد ماهش داغ‌تر، اما در دل کبیر قم خبری از آب و هوای بهاری است و پرواز پرنده‌ها، چون باران آمد. اینجا تالاب مرغ قم است. احمدزاده، معاون محیط‌زیست طبیعی اداره کل محیط‌زیست استان، توضیح می‌دهد.
تالاب مرغ یکی از تالاب‌های مهم استان قم هست. ارتفاع اون از سطح دریا 700 متر و نسبت به اراضی اطراف در پایین‌ترین سطح. از این رو هر نوع آبی که جاری میشه به این تالاب منتهی میشه. رودخانه شور در انتها به این تالاب وارد میشه و این تالاب رو سیراب میکنه و از این جهت در این فصل ما شاهد هستیم که به صورت استثنایی این تالاب آبگیری شده.
تالاب مره مزایا فراوان دارد که مهمترینش زنده نگه داشتن چرخه طبیعی این منطقه، جلوگیری از تخریب تالاب و مهار گرد و غبار به شهر است.
تالاب در مجاورت دشت مسیله قرار داره و این نمناکی و رطوبت و آبی که تأمین میکنه برای سفره‌های آبی زیرزمینی باعث میشه که دشت مسیله هم به اصطلاح بیابانی نشه و جلوگیری از بیابانی شدن دشت مسیله هم میکنه. از فرونشست